בעזרת השם, נעשה ונצליח, תורה סיבה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב, בעומד חודע, אמשב, מיכאים דה מורד צ'אנד, נוקטה סוחבת בוקונים. מידונית כדר איום עומר הסתים, והפתה כגוזשת, הפתה יעדבוד שואה, יום השואה, יעני יעדבוד הולוקסט הם בוד, و میخوایم یه مقدار بررسی بکنیم این دو موضوعی را که در تاریخ قوم اسرائیل اتفاق افتاده، یکی در حدود 1900 سال پیش ایام عمر و یکی موضوع هولوکاست که در اروپا چند دهه قبل اتفاق افتاده، کمتر از 100 سال پیش، که چه شباهت‌هایی را میتونیم بین این دو ما پیدا بکنیم و چه درس‌هایی را میتونیم ازش بگیریم. میدونید که ما در ایام عمر در طی این 34 روز اول عمر میایم و اجداد ما یک سری محدودیت‌هایی را بر خودشون پذیرفتن، قبول کردن، از جمله این که در این ایام مراسم شادی نمیگیریم، مراسم ازدواج برگزار نمی کنیم و موزیک گوش نمیدیم. این محدودیت ها رو ما بر خودمون پذیرفتیم. چه اتفاقی افتاده در طی این ایام عمر؟ چی شده؟ اکثرا میگن که شاگردان ربی عقیوا در طی این مدت بیماری گرفتن و از دنیا رفتن. یه مقداری روایتی که راو شریرا گاون، یکی از گئونیم، برای ما تعریف میکنن با این مسئله متفاوته. راو شریرا گاون یه ایگرتی دارن، یه نامه‌ای دارن که در اون ذکر شده که در جنگی که با رومی ها بود این شاگردان ربی عقیوا متاسفانه کشته شدند. چی بوده موضوع از نظر تاریخی؟ همونطور که میدونید حدود 2000 سال پیش متاسفانه رومی ها میان و بیت المقدس را خراب میکنن. آقایون اگه امکان داره میوت بفرمایید تلگرام را، اینا لطف بفرمایید که اسکایپ را میوت بکنید. آقایون ببخشید. بله لطف کنید صدا رو میوت بکنید. مرسی. حدود 2000 سال پیش، سال 68 بر طبق چیزی که مسیحی ها میشمارن، خرابی بیت المقدس بوده، ولی هنوز اسرائیل های بسیاری در ارز زندگی میکردند. درسته که بیت المقدس خراب شده بوده و خیلی از اسرائیل ها متاسفانه توسط رومی ها کشته میشن و به گالوت برده میشن، اما هنوز خیلی یهودیم در ارس بودند و تا اینکه یک قیام دوباره در میگیره که رهبر این قیام یکی از شاگردای تلمیدیم ربی عقیوا بوده به اسم بر کوخوا، و بر کوخوا میاد و افراد بسیاری را جمع میکنه، یه سپاهی تشکیل میده و بر علیه رومی ها قیام میکنه. این حدود 50 سال بعد از خرابی بیت شنی، بیت المقدس دوم، که در سپاه بر کوخوا 24000 نفر از تلمیدیم ربی عقیوا هم بودند و در دو سال و نیم اینها موفق میشن و پیروزیایی به دست میارن و حتی سکه ضرب میکنن. حتی این سکه ها امروز پیدا شده، سکه هایی که در طی این دو سال و نیم، سال اول، سال دوم و سال سوم قیام بر کوخوا ضرب میشه. حتی جالبه براتون بگم که مثلا نامه‌ای پیدا شده روی پاپیروس از خود برکوخوا که تقاضا میکنه نامه یا فرستاده برای اسرائیل های یه شهری که برای موعد سوکا اتروگ و لولاو بفرستن برای سپاهش کم داشتن که بتونن اربعتمینیم داشته باشن و براخاهای اربعتمینیم بگن، براخاهای اتروگ و لولاو بگن. ولی متاسفانه در نهایت این ریام شکست میخوره و خود برکوخوا کشته میشه و افراد بسیار زیادی هم از سپاهش کشته میشن. راف شریرا گاون در نامه شون که یه نامه تاریخی خیلی مهمه که تاریخ اسرائیل را شرح دادن تو دوره های مختلف، میگن که تلمیدیم ریبی عقیوا در این سپاه برکوخوا بودن و متاسفانه در جنگ کشته میشن در این شکست سنگینی که بوده، و این شکست یه سری تبعات خیلی سختی برای اسرائیل ها ایجاد میکنه، از جمله این که قیصر اون دوره ادریانوس بوده، ادریانوس قیصر، که میاد و حکم میکنه که محل بیت المقدس را یه بتکده‌ای بسازن و یروشلایم را یه شهر برای بت‌ها بسازن به اسم الیا کاپیتولینا. و حالا علاوه بر این میاد و حکم میکنه که آموزش تورا از اون به بعد ممنوع باشه، بریت میلا ممنوع باشه، میقوه ها رو ببندن، شبات های اسرائیل ها باید کار بکنن و خیلی محدودیت های دیگه. به خاطر این مسئله‌ای که اتفاق میفته، خخامین میان و کلن جوامع اسرائیل یه سری محدودیت هایی را بر خودشون میپذیرن. و اگر که ببینید در تاریخ اسرائیل اتفاقات خیلی بدی افتاده، ولی خیلی از مسائل تاریخی که پیش اومده ما اصلا هیچ گونه یادبودی براش انجام نمیدیم. چرا ایام عمر را اینقدر اهمیت میدیم و میایم و این تقریبا همه جوامع اسرائیل، چه سفارادی ها چه اشکنازی ها، این رسومات را بر خودشون پذیرفتن؟ دو تا جواب مهم داره. یکی این که کشته شدن تلمیدیم ریبی عقیوا نتیجه‌ای که داشت این بود که متاسفانه سطح یادگیری تورا، آموزش تورا و علم تورا در جامعه اسرائیل خیلی اومد پایین. الان امروزه میدونید هر کس که میشنا خونده یا گمارا خونده خیلی جاها میبینه که مخلوقته، یعنی بحث بین خخامین در زمینه‌های مختلف که اکثر این بحث‌ها متاسفانه بعد از اون دوره پیش میاد. علتش اینه که این خخامیم بسیار بزرگ اون دوره، هم شاگردای ریبی عقیوا که همه اینا آدمای بسیار بزرگی بودن، تلمید خخامیم بزرگ بودن، و هم 10 نفر از خخامیم بسیار بزرگ اون دوره به اسم اثر تروگ ملخوت کشته میشن توسط رومی ها و این تأثیرش رو در آینده اسرائیل میذاره و باعث میشه که این بحث ها و این شک ها به وجود بیاد، یعنی باعث میشه که خیلی چیزا متاسفانه فراموش بشه. این یه جنبه بوده. یه جنبه دیگه این بوده که اون نیمچه استقلالی که اسرائیل ها داشتن بعد خرابی بیت شنی به تمیقداش دوم و اون چیزی که هنوز باقی مونده بوده با قیام برکوخوا و شکست قیام برکوخوا از بین میره. یعنی در واقع این شکست قیام برکوخوا که در اون این طبق راب شجرا گون این تلمیدی مری بی عقیبا کشته میشن، این خودش یه جور خرابی بوده، خرابی مثلا خود شهر بیتار که خراب میشه که آخرین شهری بوده که برکوخوا در اون موضع داشته، این باعث میشه که این قیام به صورت کامل شکست بخوره و هزاران هزار اسرائیل متاسفانه کشته بشن. اما جالبه که خخامیم خزل در گمارا میفرماین که ریشه یابی میکنن، میگن چرا این اتفاق افتاد، چرا قیام برکوخوا شکست خورد. برکوخوا یه آدمی بوده که یه قدرت‌های خاصی داشته، مثلا از نظر جسمانی بسیار قوی بوده. خخامیم میگن این میرفته بالای حصارهای شهر و اون سنگای منجنیقی که رومی‌ها مینداختن پرتاب میکردن برمیگردونده رو سر خودشون، یعنی انقدر قدرتمند بوده. چرا این اتفاق میفته و این شکست اتفاق میفته؟ خخامین میگن این تلمیدی مریبی عقیبا کشته شدن به خاطر اینکه الشنو لونا هگو کاود زبازه، به همدیگه احترام نذاشتن. و یه نمونهش در گمارا ذکر شده، اگر که ارتباط بدیم این را با جنگ برکوخوا، زمانی که رومی ها میان و شهر بیتار را محاصره میکنن، موفق نمیشدن که بیتار را بگیرن. در گمارا گیتین تعریف میکنه که موفق نمیشن و حتی خود قیصر ادریانوس تصمیم میگیره که برگرده، یعنی دیگه بعد از مدت‌ها محاصره دیگه خسته میشن، میگن بیاین برگردیم. ادریانوس یکی از بدترین قیصرهاست در برای جامعه اسرائیل. ادریان مقایسه شده است با تیتوس که بیت المقدس را خراب کرد. به خاطر همین من قبلا گفتم، چون بعضی وقتا دیدم که بعضیا از اسم ادریان استفاده میکنن، این اسم خوبی نیستش، اینا برای بچه‌ها استفاده نکنید. به خاطر این مثل این که مثلا کسی بچه‌شو بذاره هیتلر، این یک کسیه که در تاریخ قوم اسرائیل خیلی متاسفانه دستش به آلوده شده به خون بسیاری از اسرائیل ها. ادریانوس می‌خواسته برگرده و اونجا یک اسرائیل خائنی پیدا میشه و میگه که من کاری میکنم که اینجا سقوط بکنه، اینجا من میدونم به زخوت کیه، به زخوت ریبی الازار حمودایی. ریبی الازار حمودایی در شهر بوده و دایی خود برکوخوا هم بوده و جزو شاگردای ریبی عقیبا است و هر روز تعنیت میگرفته و تفیلا میخونده به درگاه هشم که خدایا خشم نگیر و شهر بیتار را که آخرین موضع اسرائیل بوده به دست رومیانند نده، تسلیم نکن. و این اسرائیل خائن میاد از یه طریقی، از طریق فاضلاب وارد شهر بیتار میشه و در حینی که ریبی الازار حمودایی داشته تفیلا میخونده، میاد و جوری خودش رو نشون میده مثل اینکه در گوش ریبی الازار حمودایی یه چیزی ها میگه و اونجا میرن اینا خبر میدن به برکوخوا، میگن به برکوخوا میگن که ریبی الازار حمودایی با یه خائنی که یه جاسوسی که اومده بوده تو شهر یه سر و سری دارن. برکوخوا میاد پیش ریبی الازار حمودایی و میگه که چیه موضوع، چی به تو گفت؟ میگه من نشنیدم، من نمیدونم، من داشتم تفیلا میخوندم. و برکوخوا عصبانی میشه و خب تو فشار جنگ و اون مسائل هم بوده و یه لگدی میزنه به ریبی الازار حمودایی و متاسفانه ریبی الازار حمودایی همونجا جا به جا کشته میشه. و دقیقا فردای اون روز شهر بیتار سقوط میکنه و انقدر آدم میکشن که خخامی میگن بعضی جاها تو شهر که پایین بوده خون آدم ها میاد تا اون دهنه اسبا میرسه. و این دقیقا همون چیزیه که خخامیم اشاره میکنن، میگن لون اگو کابود زبازه، اینا به هم احترام نذاشتن. یعنی مشکلشون وقتی خخامیم میخوان مسئله سقوط بیتار را و کلن شکست اسرائیل را در اون قیام بررسی بکنن، میگن این بوده که یه نمونهش مصداقش همین داستان ریبی الازار حمودایی و برکوخوا که اینا هر دو شاگردای ریبی عقیبا بودن، ولی متاسفانه اون اتحادی که باید بینشون باشه و اون احترامی که باید بینشون باشه وجود نداشته. و من این رو عرض کردم که میخواییم مقایسه کنیم با اتفاقاتی که متاسفانه در قرن گذشته افتاد، در قرن بیستم که هولوکاست اتفاق افتاد و میلیون‌ها اسرائیل، برادران یهودی اروپایی ما، کشته شدن توسط هیتلر، آلمان ها و کسای دیگه‌ای که بودن. و واقعا خیلی از سوال میپرسن، میگن چرا این اتفاق افتاد، چرا، دلیل هولوکاست چیه؟ قبل از هر چیز باید بگیم که مهمترین مسئله همون گالوته، گالوت اسرائیل. یعنی خیلی چیزا پیشبینی شده در سفاریم مختلف، در تورا و در نویم، در تورا در پارشای بخوغوتای، در پارشای کتابو میگه که اگر که در راه تورا و میسود نباشید چه اتفاقاتی میفته، گالوت میرید و در گالوت چه مسائلی پیش میاد. در گالوت در رو صبح میگه که کی شب بشه، شب میگه که کی صبح بشه، چجوری متاسفانه چه بلاهایی میاد و همه اینا در طول تاریخ اتفاق افتاده و یه جنبه بسیار بسیار مهم هولوکاست اینه. در این حال اگر که بیایم بررسی بکنیم، هر جای اسرائیل ها ام اسرائیل از هشم دور شدند، متاسفانه همونجا ما میبینیم که گزرات سخت هم پشتش بوده، حکمای سخت و گزرا و پوگروم و کشتار و این مسائل بوده، حتی جایی که به نظر خیلی هم موفق بودن. یعنی شما بیاید از نظر تاریخی بررسی بکنید زندگی یهودی ها رو تو اروپا دقیقا دیگه در قرن 19 هم بعد از انقلاب فرانسه، قبلش اسرائیل ها خیلی تو فشار بودن، ولی بعد از انقلاب فرانسه جاهای مختلف یواش یواش کشورهای مختلف شیوایون بهشون میدن، یعنی اون امتیازهای اسرائیل ها رو با غیر یهودی ها یکسان میکنن، برابری بهشون میدن و متاسفانه این برابری که میدن و این امتیازاتی که یکسان میکنن باعث میشه که خیلی اسرائیل ها دور بشن از آموزش تورا و اجرای تورا و حتی نهضت هایی راه میفته در آلمان و در جای دیگه اروپا مثل ریفورم و کنسرواتیو که اینا میان میگن که ما باید تورا را تغییر بدیم، ما دستورات تورا قدیمی شده و به درد زندگی امروز نمیخوره، ما میخواییم با غیر یهودی ها با مسیحی ها یکسان باشیم، یک جور باشیم. حتی یه سری بنیانگذارای ریفورم میان میگن که اصلا سیسماشون این بوده، چیزی که شعارشون شعار میدادن، میگفتن که هو یهودی به بتخا و آدم به ستخا، تو خونت یهودی باش، تو بیرون خونه که میری آدم باش، و تو خونت میخوای کشروت نگه داری، میخوای شبات نگه داری. مثلا امروزه که بعضی ها متاسفانه اینا میگن ما مثلا تو خونه کشروت نگه میداریم، غذای کاشر میخوریم، میریم بیرون نه. یا بعضی ها میگن مثلا شبات ما تا وقتی که تو خونه باشیم آره، ولی از اون ور میخوایم بریم دانشگاه، میخوایم بریم کار بکنیم، نه مهم نیست، شبات موعدی ما یا میمتوی ما اهمیت نمیدن. دقیقاً اینها یه همچین مسائلی تو جوامع شرقی نبوده، یعنی در کشورهای خاورمیانه و ایران و ترکیه و عراق و کشورهای شاخ آفریقا و کلن یهودیای شرقی و یهودیای سفارادی این مسائل ریفورم و کنسرواتیو را نداشتن، ولی متاسفانه در اروپا، به خصوص اروپای غربی، اروپای شرقی کمتر، در اروپای غربی این با این مسائل دست پنجه نرم میکنن. در قرن 19 هم و قرن 20 هم و به حدی میرسه که اینها میومدن و دیگه کلن میسوت را میذارن کنار، امونا به ماشیخ و حتی اسیدورا پاک میکنن، حتی میگن دیگه تفیله ها را عبری نخونیم، جایی که دوست داریم یه قسمت تفیله ها را میگیرن، اینا را ترجمه میکنن به آلمانی، امونا را فقط میخوندن، هر جا در مورد گئولا و نجات و ماشیخ و اینها صحبت میشده اونها را پاک میکنن، یواش یواش هی میسواها را کمتر و کمتر میکنن، کشرود مهم نیست، شبات میذارن کنار، یومتوبا را میذارن کنار، اینها را یواش یواش میذارن کنار، خینوخ را، تربیت را و آموزش را، میگن که نه یه بچه اسرائیل هم باید بره دقیقا تو همون مدارس و بعدم دانشگاه ها و همون آموزشیه که یه غیر اسرائیل میبینه بره ببینه و اصلا لزومی نداره که تورا بخونه و یه شیوا بره و آموزش تورا داشته باشه. اینها یواش یواش کارو به جایی میرسونه که در آلمان قرن 20 قبل از جنگ جهانی دوم آمارا میگن که متاسفانه 70-80% اسیمیلیشن، ازدواج با غیر یهودی وجود داشته و از اون ور اسرائیل ها ظاهرا خیلی پیشرفت میکنن از نظر مالی، خیلی از ثروتمندا و اقتصاددان ها و بیزنسمن های خیلی موفق آلمان و کشورهای اروپای شرقی یهودی بودن، از اون ور خیلی از دانشمندای زمینه های مختلف از فیزیک گرفته تا شیمی تا پزشکی اینها یهودی بودن، دانشمندای آلمانی، دانشمندای اروپایی، از لهستان، از جای دیگه، و ظاهرا از این جنبه ها خیلی اسرائیل ها پیشرفت کرده بودن، ولی از نظر مذهبی اینها انقدر حل شده بودن و انقدر دور شده بودن و این ریفورم و کنسرواتیو باعث شده بوده که انقدر دور بشن که اصلا یه نمونهش حالا شمیرد میسوته، یه نمونهش ازدواج با غیره، حتی ازدواج با غیر اسرائیل تا این حد متاسفانه آلوده شده بودن. در نتیجه خب تورا اینا پیشبینی کرده، در تورا و نویم ناوی ها برای ما گفتند، هشم توسط ناوی ها به ما میگه که هر جا که دور بشید از من، چوبه من هم بالا سرتونه، اون چوبه هستش که اون چوبه میاد و ضربه میزنه و باعث میشه که برگردید، و همین اتفاق متاسفانه میفته. و درسی که ما داریم این دو جنبه‌ای که واقعا چه بحث هولوکاست و چه بحث عمر، موضوع تلمیدیم ریبی عقیبا و قیام بر کوخوا داریم، ببینید به غیر از این بحث محدودیت‌های ظاهری که ما انجام میدیم، اگر عمق قضیه را نیاییم ازش درس بگیریم این فایده نداره. اگر فقط برای ما عمر این باشه که ریشمون را نزنیم، سلمونی نریم، نمیدونم عروسی نگیریم، اگر فقط در این حد باشیم چه فایده ای داره؟ اگر هولوکاست در این حد باشه که مثلا یه روزی ها بیان تو ماه نیسان بگن خب این روز شوهاست، یوم شوهاست، روز یادبود هولوکاسته، ولی از اون ور بریم دقیقا همون اشتباهاتی را که متاسفانه وجود داشته همونها رو ما بیاییم تکرار بکنیم، خب این چه نتیجه ای داره؟ چه فایده ای داره؟ هیچ فایده ای نداره. اون اشتباهات را ما دیگه نباید تکرار بکنیم، باید درس بگیریم. ما اعتقاد داریم به عنوان یه یهودی با ایمان، ما اعتقاد داریم که همه چیز هکل بیده شماییم، همه چیز تحت نظارت خداست، حق و دشوارخو هشکاخا پراتید داره بر دنیا، نظارت جز به جز داره، اتفاقی نیست مسائل. و امروز هم اگر که ما بیایم مثلا من هر جای دنیا رو میگم خدمتتون، نه فقط در یه جای خاص، اگر ما بیایم من یهودی دور بشم از اجرای دستورات، از شبات، از تربیت بچه هام، یاد دادن تورات برای خودم، آموزش تورات به بچه هام، یه سری موارد من میبینم حالا جای مختلف، فرض کنید که بچه را نمیاد بذاره در مدارسی که مدارس یهودیه، شبات رو نگر نمیداره، کشروت رو اهمیت نمیده، از اون ور خب الان تو آمریکا باروخ هاشم آزادی هستش برای اسرائیل ها و خیلی هم موفقن، چه از نظر علمی چه از نظر مالی و مادی. ولی اگر که متاسفانه چیزایی که میبینیم که توی مسائلی که در قبل از هولوکاست هم در اروپا همون مسائل بوده، ازدواج با غیر، اهمیت ندادن به تورا و میسوت، ریفورم، کنسرواتیو، چیزایی که بیداد میکنه، خب اینها نتیجه خوبی نخواهد داشت. اینا رو ما باید در نظر بگیریم. و حالا این رسوماتی هم که در این حال وجود داره، این رسومات هم یاداوری و این که یادبودیه برای ما که حواسمون جمع باشه، که دقت بکنیم. و خیلی جالبه، من اینا بارها گفتم، مثلا تو ایام عمر باور کنید خیلی سوالات پرسیده میشه، تماس میگیرن عزیزان، ما میتونیم لباس نو بپوشیم تو این شرایط، نمیدونم فلان مهمونی ها میشه گرفت، فلان جشن ها میشه گرفت، نمیشه گرفت، میشه خونه معامله کرد، ماشین میشه خرید، فلان وسیله رو میشه خرید. ببینید اینا فرق قضیه است، اینها فریاته. خیلی کمتر سوال میپرسن که خب چیز مثلا شبات قانونش چیه، یوم تو چیه، کشروت چجوریه، اینها اصله. اینی که یه سری رسومات که حالا معامله نکنید و لباس نو نپوشید و این چیزا، اینها بحثای فرعیه. و یکی از چیزهایی که در دوره قیام بر کوخوا متاسفانه اتفاق میفته که من یه اشاره‌ای هم بهش داشتم، بحث اثر تروگ ملخوته. 10 نفر از دانشمندان بزرگی که در اون دوره از بین میرن، البته این 10 نفر در یک دوره نبودن، یعنی حداقل دو تا از اینها ربی اشمائیل کوهن گادول و ربان شمعون بن گملیل اینها در زمان خود خوربان بیت همقداش خرابی بیت همقداش توسط تیتوس کشته میشن، اون بقیه توسط ادریانوس کشته میشن تقریبا یه دوره بعد، حدود 50 سال بعد. و این رو میگم به خاطر اینکه در یکی از پیوتیم هست، پیوتیمی که قیناهایی که در واقع قیناست، در یکی از اون نوه سرایی هایی که در برای تیشا بهاو نوشته شده، در سیدورای تیشا بهاوی هستش، اونجا یه داستانی را اون شاعر میاره که میگه که میان و قیصر روم میاد 10 نفر از خخامه اسرائیل را جمع میکنه و میگه که تورا را به من یاد بدید، و اسرائیل ها میان، این خخامه میان و تورا را نکته به نکته بهش میگن، میرسن به بحثی که کسی که آدم ربایی میکنه و بره اون را بفروشه قانونش اینه که کشته بشه، و قیصر بهشون میگه که خب اون شواتیم اومدن و یوسف را دزدیدن و فروختن، پس اینا حکم مرگ داشتن و الان اونا کجان که حساب پس بدن؟ اونا الان کجان؟ پس من به جای اونا شما رو میگیرم، شما رو 10 نفر از بزرگترین دانشمندان هستید، رهبرای قوم اسرائیل هستید، پس شما رو من به جای اونا میکشم. این چیزیه که در قینا در اون نوح سرایی تیشا بهاو شاعر اینا بهش اشاره میکنه. این از نظر تاریخی و از نظر گمارا و میدراشیم صحیح نیست، یعنی اون چیزی که شاعر اومده این را به حالت نظم و شعر در آورده این درست نیست. چرا صحیح نیست؟ به خاطر اینکه چیزی که میدراشیم برای ما تعریف میکنه، اولا اینکه اصلا این ده نفر از خخامیم در یه دوره نبودن از سر تروگ ملخود. ثانیاً اینکه داستان اینها این بحث نبوده، این مسئله نبوده، اینها دوتاشون که با خرابی به تمیقداش کشته میشن و هشتای دیگه هم دوره ادریانوس هم، یعنی دقیقا دوره ای که ممنوع کرده بوده آموزش تورا را ادریانوس بعد از قیام برکخوا، اینها متاسفانه در راه آموزش تورا شهید میشن و خیلی داستاناش هم خب شنیدید. حالا من بعضی هاشو کوتاه اشاره میکنم، مثلا به عنوان مثال ربی اشمائیل کوهن گادول و ربان شمعون بن گملیل هزاقن که جد ربی یهودا اناسی میشن، اینها در وقتی که تیتوس میاد و بیت همقداش رو خراب میکنه، یروشالایم رو خراب میکنه، این دو رو میگیره و حکم اعدامشون رو صادر میکنه و اینا هر کدوم التماس میکنن که اول منو بکش، من نمیخوام مرگ دوست ما ببینم، و قرعه میندازن که کدوم رو اول اعدام بکنن. قرعه به اسم ربان شمعون بن گملیل میفته و ربان شمعون بن گملیل رو اعدام میکنن. اونجا ربی اشمائیل کوهن گادول اشک میریخته و گریه میکرده، دختر قیصر میاد اونجا و ربی اشمائیل کوهن گادول میبینه. ربی اشمائیل کوهن گادول زیبایی فوق‌العاده‌ای داشته، خیلی زیبا بوده و دختر عاشق ربی اشمائیل میشه، دختر قیصر، میره پیش پدرش و بهش میگه که ازش درخواست میکنه، میگه که اینا به من ببخش، من از دیا درخواستی دارم. به باباش میگه من یه درخواست دارم که این ربی اشمائیل کوهن گادول رو به من ببخش، بدش به من. قیصر میگه که نه، من این کار رو نمی کنم و دستور میده، میگه تو میخوای قیافش رو ببینی، دستور میده که پوست صورت ربی اشمائیل کوهن گادول را زنده زنده بکنن و این را بذارن در شمن افرسمون، یه روغن خیلی معطری بوده که این باقی بمونه و روی یه چیزی میکشن که این باقی بمونه، این شکل باقی بمونه. و گمارا میگه در مسیحیت عبودازارا که چند وقتی یه بار اینا میومدن رومیا جشن میگرفتن و این پوسته را که روی یه آدمکی کشیده بودن اینا میذاشتن روی که یه آدم شل خیگر حملش بکنه، یه آدم خیگر این را حملش بکنه به نشانه این که مثلا این سمبول یعقوب آوینوئه که در جنگ با ملاخ عصاو پیروز شد که پاش ولی صدمه دید، که در نهایت رومی ها که ادومی هستن اونها اومدن پیروز شدن بر عم اسرائیل. این را به عنوان یعنی یه مسئله سیمبولی و سمبولیکش میکنن تو جشنایی که داشتن رومی ها. و بعدن در 50 خورده سال دیگه وقتی که قیام بر کوخوا شکست میخوره، خب بر کوخوا تلمید ریبی عقیوا بوده، ریبی عقیوا تصورش این بوده که بر کوخوا ماشیخه، یعنی حتی اسم بر کوخوا میدونید برکوسیبا بوده و ریبی عقیوا بوده که میاد و اسمش رو عوض میکنه، میگه به جای برکوسیبا اسم تو بر کوخوا باشه. کوخوا از لفظ کوخاو یعنی ستاره، که وقتی که در تورا نوشته که بیلعام نبوا میکنه جزء نبوتاش درخ کوخاو میعقوف، یعنی ماشیخ را که نبوت میکنه میگه ستاره از نسل یعقوب آشکار خواهد شد، یعنی ماشیخ میاد. ماشیخ لقبش کوخاوه، به کوخاو تشبیه شده و به خاطر همین ریبی عقیوا میگه که بر کوخوا، پسر کوخاو، که بعدن وقتی که متاسفانه شکست میخورن اسم ریبی اسمشو عوض میکنن و به جای بر کوخوا میگن بر کوزیبا. کوزیبا از لفظ کذب، یعنی این کذبه، دروغ بوده، ماشیخ نبوده. و خب خیلی هاشون فرار میکنن، این جنگجوها، و جای مختلف فرار میکنن، در نهایت متاسفانه بسیاری از اونها کشته میشن. حتی مثلا به عنوان مثال من خدمت شما بگم، در اطراف یاممالخ دریای نمک یک سری غارهایی هستش به اسم معارود کومران، اون محل رو میگن کومران، غارهای کومران. یه هوای خیلی خشکی داره، هوای بسیار خشکی داره اون منطقه، و قدیمی ترین توراها و نویم و کتوبیمی که در دنیا وجود داره پیدا شده از اون محل پیدا شده، تو غارهای اونجا، که اینها باستانشناسا میگن که یه سریشون احتمالاً کسایی بودن که یا در دوره خرابی بیت المقدس یا بعدش فرار کرده بودن از دست رومی ها، در این غارها پنهان شده بودن و این نوشته های تو حالا قسمت هایی از سفر تورا یا نویم یا کتوبیم تو غارها باهاشون بوده و اونجا مونده. و به خاطر هوای خیلی خشکی که اونجا داره، چون پوست میپوسه بعد یه مدت، ولی اونجا به خاطر این حالت آب و هوایی که داره اینا باقی مونده و مال حدود 1900 سال 2000 سال پیشه، اینها از اون دوره ها باقی مونده. و خب بعدن باز جزو اسرار هروگه ملخود به عنوان مثال یکی از خخامیم که خیلی نقش داره ریبی یهودا بن باواس. ببینید بعد از اینکه ریبی عقیوا رو میکشن و کسای دیگه رو میکشن و گفتیم 24,000 نفر از تلمیدیم ریبی عقیوا کشته میشن، رومیا میان حکم میکنن، میگن که هر کسی که تورا یاد بده و تورا یاد بگیره کشته میشه و هر کسی هم که سمیخا بده اینم هم خودش کشته میشه، همون کسایی که سمیخا گرفتن کشته میشن. سمیخا یعنی اجازه برای قضاوت، برای قضاوت مسائل مالی و جانی احتیاج به سمیخا، که این دوره به دوره از مشرب بنو رسیده بوده، میخواستن این زنجیر قطع بشه. و ریبی عقیوا 5 تا از شاگردای اصلیش باقی مونده بودن، از بین اون هزاران 24,000 تا شاگرد 5 تا اصلی ها باقی مونده بودن: ریبی مئیر بلهنس، ربی شیمون بر یوخای که زنده مونده بوده، ریبی الازار و ریبی نخمیا، اینها زنده مونده بودن، اینها کشته نشده بودن. و ریبیوسی پنجمیش ریبیوسیه، ولی هنوز سمیخا نگرفته بودن و رومی هم اومده بودن حکم کرده بودن که کسی که سمیخا بده کشته میشه، اونا هم که سمیخا بگیرن کشته میشن، شهری که توش سمیخا داده بشه اون شهر رو با خاک یکسان میکنن. به خاطر همین یه راوی بزرگی بوده در اون دوره به اسم ربی یهودا بن باوا. ربی یهودا بن باوا میاد و این 5 نفر را میخواسته بهشون سمیخا بده، میبره بین بیرون شهر بین دو تا کوه بین اوشا و شپرعام و اونجا در یکی از غارها اینها رو سمیخا میده و رومیا این قضیه رو میفهمن. رومیا حمله میکنن که اونجا اینها رو بگیرن و ربی یهودا بن باوا به اینا میگه که شما فرار بکنید و اینها نمیخواستن برن. میگن ربی سر شما چی میاد؟ ربی یهودا بن باوا که خیلی سالمند بودن میگن که برید، آینده اسرائیل که تورا فراموش نشه از قوم اسرائیل دست شماست، شما برید فرار بکنید و من دیگه نمیتونم، من مثل یه سنگی هم جلو اینا افتادم نمیتونم فرار بکنم. و اونها فرار میکنن و میدونید که دقیقاً این خخامیم بعدن کسایی هن که این 5 نفر کسایی هن که تورا را یاد میدن به جامعه اسرائیل و میشنا دقیقاً بسیاری جاها اسامی این خخامیم گفته شده در میشنا و در برایتا و در توسفتا و تلمود. اینها خخامیم اصلی هستن که نمیذارن تورا فراموش بشه. و رومیا میان ربی یهودا بن باوا رو میگیرن. میگن اون موقع عرب شبات بوده، آدین در میدراش میگه که آدینه شبات بوده و ربی یهودا بن باوا بهشون التماس میکنه، میگه که بذارید من قیدوش شبات را بگم. شروع میکنه و ویخولو را میگه که اعتقاد ایمانه که دنیا توسط خداوند خلق شده و در روز هفتم را هشم تعطیل میکنه. ویخولو هشمین و آرس خل سوهام پایان پذیرفتند آفرینش آسمان ها و زمین و تمام سپاهیانش. اینا شروع میکنه خوندن و تا میرسه به کلمه ویخل الوهیم و یوم شوی، وقتی میرسه به کلمه الوکیم، اینا رومیا میان و انقدر نیزه تو بدن ربی یهودا بن باوا فرو میکنن که بدنش را مثل غربال سوراخ سوراخ میکنن. میگن نیکوو ککوارا در میدراش میگه. و ولی ربی یهودا بن باوا موفق میشه که تورا رو زنده نگه داره، جزو مهمترین اثار هروگ ملخوته. یعنی در اون شرایط سخت و با اون مشکلات موفق میشه که اینگونه تورا رو زنده نگه داره. یا در مورد خود ربی عقیبا میدونید، ربی عقیبا رو وقتی که میگیرن در ابتدا زندانی میکنن ربی عقیبا رو، چند وقت زندانی بوده. در میدراش میگه که 5 تیشره بوده که ربی عقیبا رو، بعد روش هشانه ربی عقیبا رو میگیرن و تا چند وقت شاگردان ربی عقیبا میومدن و از جمله ربی شمعون بر یوحای میرفتن که تورا یاد بگیرن پیش تو زندان، حتی پیش ربی عقیبا. یکی از تلمیدین بوده که مسئول بردن غذا بوده، میومده رومیا اجازه داده بودن که چون غذای زندان نمیخورد ربی عقیبا، یکم نون با یه مقدار کمی آب که برای نوشیدن و برای نتیلا باشه، اینها را به این تلمیده ببره برای ربی عقیبا. و ربی عقیبا هم خیلی مسن بودن، 120 سالشون بوده. اونجا در گمارا تعریف میکنه که یه دفعه اون کسی که سربازی که مسئول ورودی زندان بوده این آبه رو میبینه، میگه اوه این آبه زیاده، مگه چقدر یه پیر مرد آب میخوره؟ حالا این آبه هم برای نتیلا بوده هم برای نوشیدن بوده، این آبه زیاده. میاد نصفش رو خالی میکنه. و وقتی که این تلمیده یهوشوا بوده اسمش، میاد پیش ربی عقیبا و ربی عقیبا میگه دیر کردی، ماجرا رو میگه براش. و خب میدونید که خب آب دیگه کافی نبوده هم برای نتیلا هم برای نوشیدن. و ربی یهوشوا میگه که این سکانت نفاشد، میگه این دیگه خطر جونیه، دیگه شما مجبورید بدون نتیلا غذا بخورید. ربی عقیبا میگه که نه، من حاضر نیستم که اینجا بدون نتیلا، حتی اینجام در این شرایطم بدون نتیلا باشم و غذا نمیخوره. تعنیت میگیره ربی عقیبا، یعنی حتی در چنین شرایطی هم با وجود این سختی ها نگه میداره این مسئله را. و در نهایت خب ربی عقیبا رو میگیرن و در حینی که شمع اسرائیل میخونده، وقتی که کلمه اخاد رو میرسه ایشون را شهیدش میکنن. و وقتی که داشته شمع اسرائیل میخونده تلمیدین ربی عقیبا هم آورده بودن که اینا ببینن که داره کشته میشه و درس عبرت بگیرن. و تلمیدین وقتی میبینن که ربی عقیبا دارن شمع اسرائیل میخونن در اون شرایط، در حالی که چجوری بسته بودنشون به یه ستون و بدنشون رو با شونه های آهنی میخراشوندن و تیکه تیکه میکردن، میگن ربی عتکان، ربی تا این حد، تا اینجا. و ربی عقیبا میگه که تمام ایام عمرم من وقتی که شمع اسرائیل را میخوندم، در شمع اسرائیل گفته شده و احف تا ایت ادونای الوهی خواه به خل لواو خواه و خل نفشه خواه و خل مهوده خواه، یعنی خدای قادرت را دوست داشته باش با تمام قلبت، با تمام جانت و با تمام زیادیت، ثروتت. با تمام جانت یعنی چی؟ یعنی حتی اگر در راه خدا مجبور باشی که جونت را بدی. و من همیشه میگفتم که متی یگی علی یدی و قیمنا، کی برسه این به دست من و من بتونم این جمله را پابرجا کنم که در راه خدا، در راه اجرای تورا من شهید بشم، کشته بشم. و الان که دارم این را اجرا میکنم نخونم، وقتی کلمه اخاد را میرسه نشاماش را ربی عقیبا برمیگردونه بهشم. یعنی در واقع ببینید، خب اینها جزء تاریخ اسرائیله، ما باید این وظیفه را داریم که بچه های خودمون را، نسل آینده را با این مسائل آشنا بکنیم که این تورایی که ما داریم و این میسوتی که داریم آسون تو دوره های مختلف به دست ما نرسیده. خیلی ها جانفشانی کردن، خیلی ها مسیرود نفش کردن، خیلی ها سختی ها رو پذیرفتن. هم برای خودمون یادآوری بشه، همینا رو اطلاع بدیم به بچه هامون. مثلا من الان امروزه میبینم، همین یکی دو هفته پیش با یه شخصی بحث میکردم، میگفت من بچه مو نمیخوام بذارم مدرسه یهودی. چرا؟ اینجوریه، اونجوریه، امکاناتش کمه، فلانه، بیساره. و بهش گفتم، گفتم تو میدونی که واقعا حتی یک روز بخواد بچه تو شبات نگه داره که شبات تعطیل باشه، این چقدر ارزش داره و چقدر به خاطر همین شبات، چقدر اجداد ما سختی کشیدن، چقدر جانفشانی کردن که همین شبات رو بتونن نگه دارن. و الان تو باروخشم حالا یه همچین همکاری داره میشه که مدارس ما این اجازه رو چند سالی پیدا کردن که شبات ها تعطیل باشن. الان تو با دست خودت میخوای بچه تو بری بذاری جایی که مجبور باشه شبات بره؟ یا بحث آموزشش، آموزش مذهبیش، یا محیطش، مسائل دیگه، همه اینا با هم، اینها آسون به دست نیمده. اینا رو نباید ما واقعا اینجوری فکر بکنیم و اینجوری به این راحتی ازش بگذریم. تو ایران، تو خارج فرقی نداره، در آمریکا هم همینه. من با خیلی عزیزا تو آمریکا صحبت کردم، کسایی که خب اونجا شهریه های سنگینی هستش برای مدارسی که مدارس یهودیه، و مثلا دوستانی بودن که میگفتن خیلی سخته، چند هزار دلار اینقدر باید شهریه بدیم، خب بچه‌مون رو میذاریم پابلیک اسکول، مدرسه دولتی، و چه ایبی داره؟ در صورتی که تمام آموزشی که بچه میبینه، این آینده این بچه، که واقعا این بچه بدونه که من چه فرقی دارم با بقیه، من یهودی هستم، تاریخش رو بدونه، میسوت را بدونه، اینها همه را در مدرسه یهودی میتونه به دست بیاره. ما نمیتونیم یه درسته باید بیایم یه سرمایه گذاری بکنیم، یه هزینه سنگینی هستش، ولی نباید به خاطر این هزینه ما بیایم از این آینده بچه‌مون بگذاریم، آینده بچه‌مون رو فدا بکنیم. برشکل انشالله که هشم بهمون کمک بکنه که همونطور که اجداد ما اینقدر جانفشانی کردن تا اینکه تورا رو نگه دارن، برای ما هم تورا رو نگه داریم، سربلند باشیم. انشالله که این هشم یومر لساروتن و دعی، خدا واقعا به این سختی ها و این ناراحتی ها بگه که بسه و گئولا رو ببینیم، یه ایراتسون گالوت پایان بپذیره. گئولا شلما بیمهرا بیامنو آمین کن یهی رسانم.